الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إذا قدرت على عدوك فاجعل الأفضى شكرا شكرا للقدرة علي. از نظر رقم طبق نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، 11 سخن است از فرمایشات دوراربار و کلمات قصار امیر المؤمنین سلام الله علیه، که موضوع بحث روزهای پنج شنبه و جمعه در این مکان مقدس در جوار قبر بیبی حضرت معصومه علیها السلام داریم. راجع به این سخن امام علیه السلام من باز مقدمه ای رو عرض می کنم. موضوع این سخن عفو است. و عفو چیست و در اسلام در چه مواردی انسان می بایست عفو کند و بگذرد و چه مواردی انسان مجاز نیست اقماز کند و عفو کند و از طرفش که نسبت به او ستم کرده است و ظلم کرده است در گذرد. واژه عفو و کلمه عفو که در فارسی معنای گذشت و بخشش اینطور مترادف معنای عفو، در فارسی معمولا این الفاظ هست، عبارت است از این که حقی از انسان پایمال شود و انسان اون حق را، حق است، مال است، تجاوز و تعدی جسمی است، تجاوز و تعدی ارضی است، به انواع و اقسام تجاوزات اینها را اقماز کند و نادیده بگیرد و از طرف در گذرد و از او بدون تقاص و بدون تعدی به او از او عفو کند و بگذرد. راجع به این مطلب، موضوع عفو، ما در قرآن مجید آیاتی داریم و در روایات اهل بیت علیهم السلام هم موضوع عفو و گذشت به صورت مبسوطی مطرح شده است و ائمه علیهم السلام مسئله عفو را مورد عنایت و توجه قرار داده اند. در آیات کریمه قرآن مجید چنین می‌خوانیم، خدای متعال می‌فرماید خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلی. آیه در اواخر سوره مبارکه اعراف هست. عفو و بخشش را بگیر و به معروف امر کن و از نادانان جامعه اعراض کن. عفو را بگیر یعنی این کار را، بخشش را و گذشت از کسی که نسبت به تو ستمی کرده است و تجاوزی روا داشته است از او در گذر. خذ العفو به عنوان یک سجیه و یک خصلت پسندیده قرآن مجید این مسئله رو مطرح کرده و در آیات دیگری هم هست. اختصاص تنها به این آیه مبارکه ندارد. کلمه عفو و واژه هایی که از این کلمه عفو مشتق شده است در کتاب مجید آمده. این راجع به معنای عفو هم مترادف او در زبان فارسی و هم معنا و مفهوم این کلمه در جامعه ما، اونچه که ازش ما برداشت میکنیم و میفهمیم. و اما موارد عفو را باید ذکر کنیم تا ببینیم این صفت پسندیده و محمود را انسان کجا باید به کار بگیرد و کجا جایز نیست انسان عفو کند و اغماز کند. موارد رو من به صورت گسترده حالا چند مورد رو ذکر می کنم. یکی از موارد که انسان مورد تجاوز قرار می گیرد، تجاوز کننده تجاوز کرده است، حقی را پایمال کرده است، مالی را برده است و خورده است، ارضی را ریخته است یا خونی را ریخته است و همکنون پس از انجام اون جنایت و ارتکاب اون تعدی و کار خلاف، همکنون بر قدرت است و همکنون متنبه نشده است و از عملی که انجام داده است نادم و پشیمان نیست. گاهی این چنین است، میگوید انجام دادم، خوب کردم که انجام دادم. گاهی این چنین است که کار خلاف رو که انجام داده شخص متجاوز پشیمان نیست، متنبه نشده، قدرت هم دارد و بنابراین شخص مقهور است، یعنی نمیتواند در برابر او بایستد، نمیتواند حق خود را از او بستاند. در اینجا جاییست که انسان کاری نمیتواند بکند و جای عفو هم نیست. مثلا فرض بفرمایید در قصه امام حسین علیه السلام و شهادت ابی عبدالله و یارانش و اصحابش، خب اهل بیت امام حسین علیه السلام اسیر شدند. در اون خطبه زینب کبرا علیها السلام در مجلس یزید آمده است که فرمود یزید اذننت یا یزید حیث اخذت علینا اقتار الارض و زیقت علینا آفاق السما و اصبحنا لکفی اثار الزله نصاغ الیک سوقا فی فتار و انت علینا ذو اقتدار ان بنا علی الله حوالا و علیک من کرامتا و امتنانا فشمخت بانفک و نظرت باتفک. یزید از موضع قدرت برخورد می کند، از کرده خودش پشیمان نیست، قدرتمند است، نیرومند است، فرزندان پیامبر رو کشته و عترت رسول خدا را هم اسیر کرده است و نمی تواند زینب کبرا تلافی کند. لذا در این سخن و در این خطبه تاریخی بیبی علیها السلام می فرماید به یزید در ذیل این فرمایشات: وس اسعیک و چیدک. می فرماید باز هم تلاش می توانی بکنی بکن، فوالله لا تبلغ غایتنا ولا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. تو نمی توانی یاد ما را از دلها و نام ما را از زبانها بگیری. یزید کفا بالله حاکما و به رسول الله خصیما. اینجا نجای عفو نیست. انسان وقتی نمی تواند حق خودش را از ظالم بگیرد، ظالم هم متنبه نشده است، ظالم هم از کار خلاف خودش در نگشته است. اینجا معمولا اینطور هست، مظلوم کار رو واگذار به خدا میکنه، میگوید خدایا من تو را وکیل میکنم، به تو واگذار میکنم، تو را حاکم میکنم که حق من رو از ظالم بستانی. درستم هست، اینجا جای عفو و بخشش نیست و اسلام هم اینجا رو اجازه نمیدهد که شخص مظلوم از حقش در گذره. این یک مورد. مورد دیگر موردی است که ظالم ظلم کرده است و انسان مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته به انواع و اقسام ظلم، حالا یا مالیان یا ارضیان، یا مال انسان رو برده ستمگر، ارض انسان و آبروی انسان رو برده است، یا خونی ریخته است، ضرب و جرحی وارد کرده است. ستمگر ایستادگی می کند و می گوید خوب کرده ام چه کرده ام، و این شخص هم قدرت بر تقاص و مقابله دارد. سیلی به صورت شما زده، شما هم می توانی در برابر او بایستی. و وقتی که سیلی زده است نمی گوید عذر می خواهم، بد کردم، می گوید کردم و خوب کردم. شما هم قدرت دارید در اینجا او را تقاص کنی و او را به سزای عملش برسانی. اینجا جای عفو نیست، باز جای بخشش نیست. چرا؟ چون ظالم متنبه نشده و از کردار زشتش پشیمان و نادم نگشته است. اگر شما بگذری و اعتنا نکنی، ظالم میدان عمل بیشتری باز می کند و ستمگری را گسترش می دهد. و به قول شاعر می گوید اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است. اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است، اشک کباب باعث طغیان آتش است. کباب رو ملاحظه کردید وقتی روی آتش می گذاری عشق می ریزد، اما هرچه عشق می ریزد آتش زبانش بیشتر می شود و طغیانش بیشتر می شود. شاعر می گوید اگر در برابر ظالم او ظلم کرد و تو سکوت کردی، این لازمش اینه او ظلم بیشتری بکنه. چکیده سخن دختر علی این است که بار ظلم کشیدن خلاف آیین است. بکوفت بر دهن خاص مشت محکم و گفت که این سزای تو ای بی حیای بی دین است. یا به قول اون شاعر میگوید که نخست فلسفه قتل شاهدین این است که بار ظلم کشیدن خلاف آیین است. نه ظلم کن به کسی نه ای به زیر ظلم برو، که این مرام حسین است و منطق دین است. نباید انسان ظلم رو تحمل کند و به زیر ظلم برود. پس بنابراین مورد دوم این شد، انسان قدرت بر انتقام دارد، می تواند انتقام بگیرد و طرف که می خواهد از او انتقام بگیرد متنبه نشده است، پشیمان نشده و نادم نشده است، ستم کرده است، میگوید باز هم ستم میکنم. خب شما با سکوتت کمک به ستم میکنی، ستمگر رو بهش میدان عمل میدهی، جرأت او بیشتر میشود. ما همانند کسانی که نقل میکنند از حضرت مسیح سلام الله علیه، این منطق عنایت بفرمایید منطق درستی نیست و حتما این سخن از حضرت مسیح سلام الله علیه نیست، و اگر باشد موردش اونطوری که برداشت غلط شده است نیست. میگوین حضرت مسیح میفرمود اگر کسی سیلی به صورت من بزند به این طرف صورتم، من این طرف صورتم رو میگیرم و میگویم یکی هم به این طرف بزن. خب چرا؟ چرا به ظالم اجازه داده شود که ستمگری را بیشتر بکند؟ هیچگاه پیغمبر خدا چنین سخنی را نمی گوید. این معناش عبارت از این است که ما به ظالم میدان عمل بدهیم که ظالم ستمگری کند. مگر این سخن اگر از حضرت مسیح سلام الله علیه باشد معنای دیگری داشته باشد. یعنی ما انبیا اهل نزاع و دعوا و اینها نیستیم، دعوا رو فیصله میدیم تمام میکنیم. شاید این باشه معنای عبارت، نه اینکه معنای عبارت این است اگر کسی سیلی به صورت من بزند من به ظالم اجازه میدم تجاوز رو بیشتر کند و این طرف صورتم رو میگیرم میگویم به این طرف صورت من هم بزن. این صحیح نیست و هیچگاه از پیامبر اولوالعزمی مثل حضرت مسیح که برای هدایت جامعه و ارشاد جامعه آمده است چنین سخنی با این معنا هیچگاه صادر نمی شود. این دو قسم. تا اینجا عفو ملاحظه کردید معنا نداره. اونجایی که ستمگر قدرتمند است و شخص نمی تواند تلافی کند و او در عین اقتدار به ستمگری و تجاوز ادامه میدهد، اینجا عفو معنا نداره. مورد دوم، انسان میتواند تقاص کند و ستمگر متنبه نشده است، مرتدع نشده است، نادم و پشیمان نشده است، اینجا هم جای عفو و اغماز نیست. اما مورد سوم، مورد سوم اونجاییست که انسان قدرت بر تلافی و قدرت بر تقاص دارد و متجاوز پشیمان است، متنبه شده است. الان در دست شما گرفتار است، التماس می کند، می گوید بد کردم، خلاف مرتکب شدم، عملی که انجام دادم اون از اون عمل پشیمان و نادمم. اینجا جای عفو است، اینجا جای گذشته است، او متنبه شده و پشیمان شده است و الان درخواست عفو می کند. من یکی دو تا نمونه تاریخی انتخاب کردم، نمونه اول کوتاه هست اما نمونه دوم شنیدنی و بسیار لطیفه. امروز نگاه میکردم با آدرس عرض میکنم خدمتتون کجاست. نمونه اول عفو رسول خداست. پیامبر با با کفار مکه جنگید و مبارزه کرد، اونها هم با پیامبر مبارزه کردند. عزیزان پیامبر رو مثل حمزه، مثل عبیدت ابن حارث و بعضی دیگران رو در بدر و احد به قتل رسوندند. سال فتح مکه فرارسی اینها مقهورند، اینها قدرت ندارند. پیامبر وارد شهر مکه شده است، فرمودند، رو کردند به قریش، فرمودند شما بد با من عمل کردی، حالا مازات از نوم مازات از عموم، چه گمانی را نسبت به من میبری، من با شما چه کنم؟ گفتن اخون کریم و ابن اخن کریم، ما نظن بک الا خیرا، ما جز گمان خیر درباره شما چیز دیگری رو نداریم. پیغمبر عفو کرد، فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، همه تون رو آزاد کرد. خب اینجا مورد عفوه، چون قریش پشیمان شدند، واقعا یه عده‌شون مسلمان شدند و پشیمان شدند و از گذشته خودشون نادم شدند، اینجا جای عفوه. پیغمبرم قدرت داره، میتونست همه اونها رو از دم شمشیر بدهد و همه رو قتل عام کن، اینجا جای عفوه. پشیمان شده طرف، نادم است. قرآن هم میفرماید خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهل. این یه مورد از رسول خدا. و اما یک مورد جالبی رو من امروز نگاه میکردم در شرح صحیفه سجادیه ریاض السالکین مرحوم سید علی خان شیرازی صاحب شرح صحیفه، در جلد اول ظاهرن صفحه 188 در جلد اول. ایشون نسبش سید علی خان شیرازی میرسد به محمد ابن زید ابن علی ابن الحسین. سید علی خان شیرازی پسر زیده، زید شهید در کناسه کوفه که او رو به دار زدن. پسرهای متعددی داشته زید، یکیش حضرت یحیاست که در گنبد کاووس ما دفن است، اینجا شهید شده. پسر کوچکتر از او محمد ابن زیده. این جریانی رو که عرض میکنم ایشون نقل کرده راجع به محمد ابن زید نوه حضرت سجاد علیه السلام. حالا برای نقل این جریان، و من خواهش میکنم عزیزان خوب دقت بفرمایید در رابطه با عفو، ببینید چه جریان عجیبی رخ داده و عفو و اقماز این بزرگوار رو از دشمن ببینید در چه حده. یک صلواتی مرحمت کنید. پدر این محمد ابن زید، زید ابن علی ابن الحسین رو هشام ابن عبدالملک در سنه 121 در کناسه کوفه شهید شد. سر او رو جدا کردن، بدن او رو بالای دار زدن، 4 سال بدن زید بالای دار بود، بدن بی سر او و عریان او 4 سال. جنایت رو ببینید، بدن عریان و بدون سر، عنکبوت رو قسمت عورت او رو با تار پوشنده بود، بدن بالای دار بود. مأمورها و نگهبانهای هشام شب و روز کنار این جسد میموندن، مبادا دوستان زید جسد او رو از بالای دار به زیر بیارن و ببرن دفن کنن. بعدم دستور داد جسد رو از بالای دار بعد از 4 سال آوردن پایین، آتش زدن، سوزندن و خاکستر او رو ریختن به فرات. زید بن علی بن الحسین قبر ندارد، گرچه در نزدیکی کوفه یک مرکزی است که او را زیارت میکنم، اما در حقیقت عبارتی که در تاریخ آمده است نوشته عرض می شود ولید ابن یزید ابن عبدالملک بعد از هشام، بله، انظر عجل اهل العراق فانزله ثم احرقه ثم انصفه فی الیمن نصفا. به همین کار رو هم کردن. خدای متعالم دیگه بنی امیه رو مهلت نداد دیگه، بعد از این کار خیلی نموندن سر کار، یه 4-5 سال دیگه بیشتر دوام نکردن و از بین رفتن اینها. این ماجرا راجع به پدر محمد ابن زید، زید ابن علی ابن الحسین. یکی از سالها ایشون نقل میکنه، حالا قضیه عجیب اینه، یکی از سالها منصور دوانیقی به حج آمده بود. منصور دوران خلافتش خیلی فاصله نداره با شهادت زید، یا حدود 15 سال خیلی فاصله نداره، درک کرده اون عصر، آمده بود به مکه و خود منصور در مسجد الحرام اقامه جماعت میکرد و نماز میگذارد. در مکه یک کسی یک گوهر بسیار گرانبهایی رو آورد پیش منصور، گفت این گوهر گرانبها مربوط می شود به خزانه هشام ابن عبدالملک. منصور این گوهر رو دید و گفت این گوهر دوتا بوده، من مطلع هستم، و اون دانه دوم این گوهر نزد تنها فرزند هشام محمد ابن هشام هست، چون بچه های هشام ابن عبدالملک رو بنی العباس همه رو کشتن، سلیمان ابن هشام بود همه رو کشتن، فقط یک پسر ازش مونده بود، اونم متواری بود، فراری بود، کسی نمیدونست کجاست، هیچ کسی نمیدونست کجاست. منصور خیلی خوشش آمد از این گوهر ارزشمند و گرانبها، گفت حتما دانه دوم این گوهر نزد پسر فراری هشام ابن عبدالملک محمد ابن هشامه. الانم فصل حجه، معمولا در این ایام برای این که ببینه در موسم و در حج چه خبر است، پسر هشام محمد ابن هشام به حج آمده است و باید ایشون پیدا بشه و شناسایی بشه. فردا صبح که من میام به مسجد الحرام برای اقامه نماز صبح، نماز صبح که تمام شد، تمام دربهای مسجد الحرام رو دستور داد به مأمورانش قبه بندید، فقط یک در رو باز بگذارید، افراد رو دانه به دانه شناسایی میکنید و از در خارج میکنید تا پسر هشام ابن عبدالملک محمد ابن هشام شناخته بشه، دستگیر بشود، هم اون جواهر گران قیمت و نفیس رو از او بگیریم و هم این که او رو دستگیرش کنیم و زندانی کنیم. خب کسی هم از این ماجرا خبر نداره. یک حکم سری به مأمورین، مردم هم مطلع نیستن. فردای صبح منصور آمد برای اقامه فریضه صبح، فریضه صبح انجام شد، یک مرتبه همه دربه های مسجد الحرام بسته شد، مردم مواجه شدن دیدن عجب تمام دربه ها بسته است، کسی هم نمیدونه قصه چیست. خب مردم کار دارن، زندگی دارن، میخوان مناظرشون دارن، مثلا برن صبحانه بخورن، ایام حج جمعیت هم زیاده. منادی منصور اعلام کرد یک در فقط باز، یکا یک از اون در بیایید و خارج بشید. این مأمورینی که دم در ایستاده بودن یا خودشون اشخاص رو می شناختن و یا اگر نمی شناختن به اون شخص می گفتن آه دو تا شاهد شما باید اقامه کنی که معلوم بشود شما کی هستی، ما شما رو شناسایی کنیم، اجازه بدیم بری بیرون. خب رفتن یه عده شناسایی شدن و از در رفتن بیرون. آری گفت من در امانم بگویم این دربهای مسجد الحرام برای چه موضوعی بسته شده؟ گفت در امانی. گفت درهای مسجد الحرام برای من بستن، میخوان منو دستگیرم کنن. گفت تو کیستی که میخوان تو رو دستگیر کنن؟ گفت من در امانم اگر بگویم که کیستم؟ گفت بله در امانی. گفت من محمد ابن حشام ابن عبدالملکم. خب این محمد ابن حشام ابن عبدالملک چیه؟ این کسیست که باباش پدر این آقا رو 4 سال زده بالای دار و بعدم جسدش رو سوزندن. گفت خب منم میشناسی؟ من خودم معرفی کنم. گفت کی هستی؟ گفت منم پسر زید ابن علی ابن الحسینم، محمد ابن زید. گفت ای داد، عجب اتفاق بدی، پدر من بابای تو رو به اون وضع فجی کشته و 4 سال زده بالای دار، من چه کنم الان؟ این بستن دربهای مسجد به خاطر من است و یک دونه جواهر بسیار گران قیمتی که اونم همراه منه، حالا من چه کنم؟ گفت باکی نیست، باکی نیست، پدر تو پدر من رو کشته است، تو را جرمی نیست و اگر جرمی است من عفو کردم تو را. گفت حالا من چیکار بکنم؟ چطور میتوانم از این مخمصه و از این گردابی که درش مبتلا شدم نجات پیدا کنم؟ گفت تو در اختیار من باش، ممکنه من بهت اهانت بکنم، اهانت من رو بپذیر، اون چه که من بهت میگم انجام بده تا من تو رو از این مهلکه و گرفتاری نجات بدم. گفت من در خدمت تو هستم. گو عباتو بکش رو سره. عباش رو کشید روی سرش، دستش رو گرفت، آورد دم در. محمد ابن زید رو همه میشناختن. تو اون تاریکی و بعد از نماز صبح یه دو تا دست محکم کوبید تو سر ایشون و رو کرد به حراس و نگهبانان دم در. گفت این مرد جماله و شتردار هست، شترهای این مرد رو من از کوفه کرایه کردم که من رو حمل کند به مکه و مجددن من رو برگردونه به کوفه. الان به کوفه به مکه رسیده، عده‌ای آمدن شترهاش رو بیشتر اجاره می کنن، رفته با اونها قرارداد بسته، من میخوام برم پیشه به اصطلاح حاکم و پیش او به اصطلاح دعوا طرح بکنم، چون اجاره قبلا بسته شده، شما یه 2 نفر مأمور دنبال من بفرستید. و محمد ابن زید رو میشناختن، 2 نفر مأمور همراه این آقا کردن، ایشون هم دست این رو گرفته و هی بهش نهیب میزند و کتکش میزنه، از در مسجد الحرام آورد بیرون، آوردش بیرون، یه مقدار راه آوردش، رو کرد گفت خب حالا اون اجاره ای که من با تو بستم سر اون اجاره مونده ای یا ببرم پیش حاکم؟ گفت نه آقا من سر اجارم هستم و شطورها رو به شما کرایه دادم، شما رو شطورها رو در اختیار شما میگذارم که شما رو مجدداً به کوفه برگردانه. رو کرد به اون دو نفر نگهبان، گفت شما برگردید، ما دعوامون فیصله پیدا کرد. ایشون رو آورد بیرون، آورد بیرون و یه مقدار راه آمدند و رفت به یک جایی که پناهی بود. دست برد اون گوهر گران قیمت رو بیرون آورد، گفت محمد ابن زید، تو عوض این که دست منو بگیری، من کسی هستم که پدر من پدر تو رو با اون وضع فجیع کشته و ما دشمن شما اهل بیت بودیم، دست من رو بگیری، تو دست منصور بگذاری، هم از قتل مرا رهانیدی و نجات دادی و هم از زندان مرا گرفتار منصور نکردی. این گوهر گرانبها شایسته توست، من باید این گوهر رو به تو بدم. گفت امکان ندارد، ما اهل بیت اهل بیتی هستیم که اگر کاری میکنیم اون کار رو برای رضای خدا میکنیم، نه برای گرفتن پول. وقتی جمله رو شنید گفت الله اعلم و الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میداند چه کسی رو رهبر کند، رهبر باید دارای سعه صدر باشه. گفت من تو رو تا اینجا آوردم، منصور شدیدن در پی دستگیری توست، حراسی گذاشته است و نگهبانانی گذاشته برای اینکه تو رو دستگیر کنه، مواظب خودت باش و خودت رو پنهان کن. این عفو، ببینید در یه جایی که طرف مضطر است، مضطرب است، دست به دامن است، پشیمان است، علی علیه السلام سخنش قطعا ناظر به این مورد هست. حالا من تعمیم سخن امیرالمومنین سلام الله علیه رو نمیگم الان که تعمیم داره یا نه، من عبارت رو دو مرتبه بخوانم. میفرماید اذا قدر تعالی عدوک، وقتی بر دشمنت دست پیدا کردی، قدرت پیدا کردی، فجعل العفو عنه شکرا للقدرت علی، در این موقعیت از او در گذر. این عفو را شکر نعمت این که تو میتوانی تقاس کنی، میتوانی ستمی که به تو رفته است اون ستم رو پاسخگو باشی، از او در گذر و این سپاس خدا باشد به خاطر این که به تو قدرت داده است، تو میتوانی تقاس کنی و تقاس نکن. این کلام ببینید چقدر زیباست. و اگر ما این دستورات اسلامی رو قرار باشه به عالم ارائه بدیم، امروز ما امروز در یک عالمی زندگی میکنیم، در یک جهانی زندگی میکنیم که شعور مردم، فرهنگ مردم بسیار بالاست، ببینید سخن چقدر محکم است و کلام چقدر زیباست و این سخن امیرالمؤمنین چقدر سخن حکیمانه است که این سخن رو نمیشه با هیچ چیزی از نظر ارزش و نفاست مقایسه کرد. خدایا به ما توفیق عنایت کن که ما این کلمات ارزشمند و این مضامین عالیه‌ای که در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده است در زندگی به کار بگیریم و پیاده کنیم. در آستانه سالگرد تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام هستیم. نزدیک 60 سال قبل با یک حجمه قبور ائمه بقیع رو خراب کرده، قبر جد این حضرت معصومه امام صادق علیه السلام رو، امام باقر رو، حضرت سجاد رو و امام مجتبی رو تخریب کرد. شما امروز جمع شده اید روز جمعه، الان اقامه جماعت می شود کنار قبر این بیبی، اما قبر حضرت صادق نه سایبان دارد در روز و نه چراغ دارد در شب. یه عرض ادبی بکنیم نسبت به ساحت مقدس ائمه بقیع و من مجلس رو دعا کنم. بقاع بالبقیع مقدساتون. اکناف به تفن سیبات و قبور تظهر البركات فيها وفيها الباقيات الصالحات ظواهرها قبورا بارسات بواتمها بدورا لامعات اي بغي اي بغي اي مزار سوت دلام اي بغي اي مزار سوت دلام جان به قربان عشق زوارت آرزو دارم ای بقی هر سال سر گذارم به روی کنار این قبور که انسان قرار میگیره یه مرتبه تدایی میشه همین جا بود بدن امام مجتبا رو تیر باران کردم همین جا بود تو قبر برادر امام حسین عشق ریخت و گریه کرد امه بقی مظلومن اما هر مقدار مظلومن قبرشون ظاهر و مشهوده کنار بقی که انسان قرار میگیره یه مرتبه تدایی میشه قبر گم شده یه فاطمه اینجا تدایی میشه نیمای جب علی همین جا ناله میزد زوردش رو قبر زهرا میگذاشت و عشق میریخ صلی الله علیکم یا آل رسول الله بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله خدایا ما را بیامرز زیارت مدینه طیبه و خانه خودت و سایر عتبات رو نصیب همه ما بگرد. ساعات آخر روز جمعه است، قلم عفو تو بر جرائم اعمال ما بکش. مرزا منظورین سفارش شدگان رو لباس عافیت بپوشان. باران رحمتت را بر ما ببار. فرج حضرت بقیت الله رو نزدیک بگردن. مملکت ما، نوامیس ما، جوانهای ما، روحانیت ما، حوزه های علمیه، مراجع ازام شیعه، مقام معظم رهبری به سلامت بدار. علمای گذشته، علمای مدفون در این مکان، شهدا، امام بزرگوار، والدین خودمون، همه رو قریح رحمت بفرما. و اجل اللهم فی